چه سبب زود زود میبروی؟ بگو بگو که چرا دیر دیر میایی؟ نفس نفس زده ام ناله هاز فرقت تو، زمان زمان شده ام بیروخ تو، صدایی صدایی بیروخ تو صدایی.
انشاءالله همیشه تندرست و سعادتمند باشید و بتونید برای داشتن روزهای بهتر با صبر و مهر و لبخند تلاش کنید. اینجا رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط و آرامش.
ملاک. به نام خدا. سلام به شما که فارغ از جایگاهی که در اجتماع دارید، همواره در تلاشید تا دست به انتخابی آگاهانه بزنید و عضوی اثرگذار و پیشبرنده در جامعه باشید. جامعه مجموعه است از همه اصناف و مشاهیر و سران و بزرگان و تولید کنندگان و صادر کنندگان و جوانانی که هر کدام به لحاظ جایگاه و منزلت اجتماعیشون دست به انتخابی متفاوت خواهند زد. شما فکر میکنید متفاوت بودن جایگاه اجتماعی افراد چطور میتونه در انتخابهای اونها تأثیر بذاره؟
موقعیت اجتماعی هر کس خب تابع شرایط اجتماعیشه، یعنی فقط بر اساس نیازها و مطالبات شخصی خودش نیست که تصمیم میگیره، پس جوانب بیشتری رو در نظر میگیره، مخصوصا دیگران و اون حوزه‌ای که باهاشون کار داره، سر و کار داره، اون اجتماع، اون جامعه، هدفی که باهاش سر و کار داره رو بیشتر در نظر میگیره و این مهمه دیگه در موقعیت اجتماعی هر کسی.
هر کس بر اساس همون باز همون نیازه خودش هستش که اون طرف انتخاب میکنه. بعد هر کسی ممکنه حالا یه سری شرایط برای افراد مختلف هم متفاوت باشه، شرایط اون طرف دیگه.
به نظر من خیلی مهمه دیگه، چون هر کی طبق خواستای خودش انتخاب میکنه. مثلا من الان دارم میگم من مادر طبق خواستای خودم که بچه‌مو چجوری تربیت کنم، بعد یه پزشک طبق خواستای خودش، نیازهای خودش رو انتخاب میکنه. خیلی فرق میکنه.
موقعیت اجتماعی مثلا کسی که کارگره میاد مشکلات خودش رو در نظر میگیره، بر اساس اون یه چیزی رو انتخاب میکنه. کسی که معلمه بر اساس اون موقعیتش، کسی که سواد داره، کسی که سوادش کمتره، هر کس بر اساس سطح و طبقه‌ای که توش قرار گرفته قاعدتا تصمیم ها و نظرات مختلفی رو داره و بر اساس اون تصمیم گیریش رو انجام میده و انتخاب انجام میده.
چیزی که میتونه به انتخابات ملی یک کشور سندیت ببخشه آگاهانه بودن انتخابها فارغ از همه ی عناوین شغلی و اجتماعیه. مشاور و کارشناس محترم برنامه دکتر فربود فدایی، روانپزشک و عضو هیئت مدیره انجمن علمی روانپزشکان ایران، درباره اثر جایگاه اجتماعی افراد در انتخابهاشون با ما صحبت میکنند.
به نام خدا و با سلام حضور شنوندگان ارجمند رادیو سلامت. امروز با هم راجع به تأثیر موقعیت اجتماعی فرد بر گزینش‌های او صحبت می‌کنیم. کارل گوستاو یونگ، روانپزشک معاصر شهیر سوئیسی، از چیزی صحبت می‌کنه به نام پرسونا. پرسونا نقابی است که افراد هنگامی که از خونه بیرون میرن به چهره می‌زنند. البته توجه دارید که این جنبه نمادین داره. پرسونا در اصل نقابی بود که بازیگران یونان باستان هنگام اجرای نمایشنامه به صورتشون می‌زدند و در واقع شخصیت اونها رو برای بیننده نمایشنامه از همون ابتدا مشخص می‌کرد. به گفته یونگ، نقاب شخصیتی روش سازگاری فرد با دنیاست یا رفتاری است که فرد در مواجهه با دنیا اتخاذ می‌کنه. نقاب شخصیتی چیزیه که شخص واقعا نیست، اما خودش و دیگران فکر میکنند که هست. موقعیت اجتماعی برای افراد نوعی نقاب به وجود میاره. گاهی از اوقات این نقاب خوبه، برای رویارویی مؤثر با دیگران مورد نیازه. برای نمونه، اگر میخواییم که دیگران به ما گوش بدن، ضروریه که تصویری از قابل اعتماد و مصمم بودن رو به اونا نشون بدیم. یک پرستار حتی در آزمایش‌های رفتاری، در آزمایشگاه‌های روانشناسی، کمتر از شهروند عادی حاضره دگمه‌ای رو که شوک برقی خفیفی به دیگری وارد می‌کنه فشار بده. با خودش میگه که این لباسی که من پوشیدم معنیش اینه که باید به مردم فقط خدمت کنم، حق ندارم حتی برای آزمایشم باعث ناراحتیشون بشم. گاهی از اوقات برای نمونه یک فرد دیگر، مثلا یک فرد نظامی که بر حسب موقعیتش گمان میکنه همیشه باید جدی و بدون احساس باشه، در خانه هم با فرزندانش با سردی و فقط بر مبنای انضباط نظامی صحبت میکنه. بدون تردید موقعیت اجتماعی فرد باعث میشه که او در جلوی دیگران متناسب با انتظاراتی که اون موقعیت ایجاب میکنه رفتار کنه. اگر اون انتظارات مثبت باشه طبعاً گزینش‌های فرد هم مورد تاییده، اما اگر موقعیت اجتماعی گزینش‌های خشن، غیر دوستانه و عاری از مهری رو تجویز کنه، اون وقت بهتره که فرد به اصلش برگرده و مطابق طبیعت پرمهر انسانی که خداوند در وجود او به ودیعه گذاشته رفتار کنه. خدا نگهدار شما.
شایسته نیست که افراد به لحاظ حفظ جایگاه اجتماعیشون یا میل به طی کردن پرشتاب پله‌های ترقی دست به انتخابی بیمار و معیوب و ناسواب بزنند. انتخاباتی مهم پیش رو داریم. فردا دری دیگر می‌گشاییم تا با انتخاب صحیح نقش مؤثری در این مهم داشته باشیم.
انتخابات بسیار مهمه، مایه عزت ملی است، مایه تقویت ملت ایران است، مایه آبروی ملت ایرانه.
خوشا خاک میهن، خوشا عکس دشمن، در راه رهایی خوشا جان، به جانان سپردم.
با سپاس از شما، بدرود.
چو جانم نباشد جهانم مباد.
شبکه رادیویی سلامت.
وزارت اطلاعات یعنی مجموعه اطلاعاتی کشور از اول سالم و خالص درست شد. این یک خصوصیت. خصوصیت دیگر این است که سالم و خالص هم موند. این خیلی مهمه. وزارت خیلی خوب کار کرده، خوب پیش رفته و خوب مونده. خیلی خوب مونده. بعضی از دستگاه ها خوب بودن اما خوب نموندن. وزارت خوب بود و خوب مانده به حمدالله.
یقیناً این اعتمادی که امروز به وزارت اطلاعات در بین مردم هست، بخش عمده‌ایش مربوط به همین حفاظت معنوی و روحی است که در وزارت اطلاعات وجود داشته. همه نظام باید قدر یک چنین مجموعه رو بدانن. خود شما هم که در این مجموعه هستید، در مدیریت‌های مختلف، در درجات مختلف مسئولیت، باید همینطور قدردان باشید، قدردان این وضعیت.
اقتدار، امنیت، آرامش. ولادت حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه و شریف و هفته سربازان گمنام ایشان مبارک بود. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران.
دوستان و شنوندگان گرامی رادیو سلامت، اگه موفق به شنیدن برنامه‌های رادیو سلامت نشدید، میتونید با مراجعه به سایت ایران صدا به آرشیو زمانی و برنامه رادیو سلامت دسترسی پیدا کنید و برنامه مورد علاقتون رو دریافت و دانلود کنید. نشانی www.iranseda.ir.
والدین گرامی، مطالب مطرح شده در این برنامه مناسب گروه سنی کودک و نوجوان نمی باشد. خواهشمند است دقت کنید.
مثبت تربیت، برنامه از گروه بهداشت روان رادیو سلامت.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما عزیزان شنونده. علوی هستم، مجری این برنامه و برنامه‌های مثبت تربیت برای آموزش مبانی تربیتی زندگی جنسی فرزندان شماست. آنچه که در این برنامه می‌خوایم در موردش صحبت بکنیم، مراقبت‌های مربوط به ورود به دوره نوجوانی است.
آگاهی و اشراف والدین به نکات ریز تربیتی، آینده‌ای روشن را برای کودکانمان به ارمغان می‌آورد.
مهمان عزیز ما خانم دکتر زهره کشاورز هستند، متخصص بهداشت باروری، پزشک و فلوشیپ پزشکی جنسی. خانم دکتر خیلی خوش آمدین، سلام به شما.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، سپاس از دعوتتون.
ممنون که همراه ما هستید. خانم دکتر، ما میخوایم درباره مراقبت‌های مربوط به والدین و همینطور خود مراقبتی کودک صحبت بکنیم برای گذر از کودکی به نوجوانی. در برنامه‌های گذشته تأکید شما همیشه و کارشناسان ما این بوده که زیر 12 سال بچه رو رها نکنید تنها. گذر به دوره نوجوانی که اتفاق میفته، گاهی ما شاهد این هستیم که بچه رها میشه و اینکه خب باید کم کم مستقل بشه، آماده بشه برای دوره جوانی و بزرگسالیش، و خب به مرز که میرسیم، مرز سنی، خیلی وقتا میبینیم که یه رهاشدگی خاصی اتفاق میفته. میخوایم راجع به اصول مراقبتی که شما مطرح میکنید با توجه به مشکلات شایع روزمره مراجعانتون برای ما بفرمایید که معمولا این قفلت ها در چه مواردی هست و مراقبت ها نوعش باید چگونه باشه.
یادمون باشه که ما یک استمرار رو در آموزش، تربیت و مراقبت همیشه متذکر شدیم. یعنی از همون دوران کودکی که بنا رو بر این گذاشتیم که آموزش ها به موقع داده بشن، ورود به نوجوانی هم به همین استمرار باید آموزش و فضای تربیتی که تو خونه هست باید به فراخور اون وجود داشته باشه. شاهد این نباشیم که خب نوجوان استقلال طلبه، کم کم که بزرگتر میشه تمایل داره که خیلی از کارها رو تنها انجام بده و حتی ممکنه کارهایی که فنی تر باشه یا حتی مراقبت از خودش باشه یا خرید باشه، بیرون رفتن باشه، ارتباطات با دوستانش هستش، تمایلش به استقلال طبیعتاً بیشتره چون داره بزرگتر میشه و این استقلال طلبی رو میخواد، بیان میکنه و حتی به عنوان یه حقش از خانواده طلب میکنه. ما که نمیخوایم جلوی استقلال بچه ها رو بگیریم، ولی نظارتمون باید به فراخور استقلال اینا هم بره جلو. یعنی که نباید والدینی باشیم که بگیم خب دیگه خدا رو شکر که دیگه بزرگ شد و منم یه مقدار راحت شدم، بهتر میتونم به کارام برسم، این که دیگه بزرگه. این فرایندی که در خونه ها اتفاق میفته که ناگهان اینو مستقلش میکنید، میارینش توی دنیای نوجوانان دیگه، حتی نوجوانان بزرگتری که گاهن در کنار همسن و سالهای خودش میبینه، در فضاهایی که میره شرکت میکنه، مثل همین مهمانی ها، مثل فضای مدرسه، مثل دوستی هایی که اتفاق میفته و یا حتی خواهر برادر بزرگتری که داره و بدون نظارت والدینه. چرا ما بعد شاهد باشیم که مثلا نوجوان، مثلا ابتدای نوجوانی 12-13 ساله، برادر بزرگترش میاد پیشنهادایی رو بهش میده و باج میده به گونه ای بهش و اصلا والدین اطلاع ندارن از این مسئله که به هر حال برادر بزرگتر یه سری رفتارهایی رو داره و این کوچولوی چون داره میبینه به گونه ای برای که این به والدین نگه داره باج میده بهش.
در واقع ما تصورمون این هست که محیط خانواده است و خب خواهرن، برادرن، یعنی یک حتی نزدیکان دیگه و فکر میکنیم که بچه بزرگ شده رهاش میکنیم تو این محیط با توجه به اعتماد و اطمینانی که به اون فضای ارتباطات خانوادگی داریم. حالا کاملا. از نزدیکترین فرد تا کسانی که یه خورده درجات دورتری از آن نسبتی دارن.
کاملا همین.
یعنی اون مراقبت کودکی همچنان باید ادامه داشته باشه.
نظارت شما شاید مثل نظارت کودک نیست که مثلا مرتب دنبالش بدوین، ولی تو چه فضایی هست؟ من چقدر سر میزنم به اون فضا؟ اونجا کیا هستن؟ چند ساعت هست؟ چه محتواهایی اونجا داره بیان میشه یا صحبت میشه؟ اینکه فرزند شما بزرگ شده دلیل بر این نیست که در یه جمع بزرگسال داره حالا یه سری شوخی هایی هم میشه و ایشون حتی جوکای رو داره میشنوه که نباید، بعد خب این کلمات رو استفاده میکنه، خود شما پریشان میشین، ولی یادتون نیست که این جملات از کجا اومده یا این کلمات از کجا اومده. مسئله ای که خیلی مهمه که بچه ها از همین الان که وارد نوجوانی میشن، مثلا در همین سن 12 سال به بعد کم کم متوجه باشن، رفتارهای نابهنجاریه که والدین تبرئه‌شون میکنن. این که مثلا در پسر بزرگ شما یا دختر بزرگ شما الان یه خواهر کوچکتر داره، یه برادر کوچکتر داره، رفتار نابهنجاری رو انجام داده و شما تبرئه‌اش میکنید، میخندید، شوخی میگیرید، در واقع همین الان دارین به اون آموزش میدین که این رفتار تبرئه است و مشکلی نیست. پس این که اگر جملات و کلمات و رفتارهایی در فضایی که هستید، ممکن اصلا یکی از نزدیکان شما هست، خواهر برادرش نیستن، ممکنه خود شما هستید، پدر یا مادرش هستید، یک رفتاری که نابهنجاره اما از سمت بقیه داره تبرئه میشه و بهش یه برچسب اشکال نداره یا برچسب شوخی میزنیم، همینجا یک آموزش در اون کوچولو داره شکل میگیره که خب پس این مسئله نیست. نظارت والدین در هیچ زمانی، در هیچ مقطعی، تا زمانی که 18 سال بچه ها هستن با فکر اینکه چون بزرگ شدن خودشون از پس خودشون برمیاد، نباید برداشته بشه. ما الان مواجه هستیم با والدینی که میگن که خانم دکتر ما امروزی هستیم و بچه ها باید یه مقدار رهاتر باشن برای که بتونن بهتر از خودشون مراقبت کنن. برای همین حالا اگه مثلا با دوستش میخواد در پارک باشه مثلا 3-4 ساعتی اشکال نداره، ما دوستش هم میشناسیم. خب ببینید این اشکال نداره در فضای محیط بیرونی که هنوز بچه شما چقدر اصلا اینو آمادش کرده بودید، چقدر بلد از خودش مراقبت بکنه، چقدر بلد پیشگیری بکنه، و اینکه اطمینان میکنید که چون بزرگه پس براش اتفاقی نمیفته، یه باور اشتباهه.
یا این قرار مستقل بشه،
یا اجازه مستقل بدیم که تمرین استقلال بله بکنه. و این استقلال ممکنه با تجربیات ناخوشایند باشه، استقلال ایجاد نمیشه، اما تجربیاتی براش ایجاد میشه که زود هنگام هستن. مسئله دیگه اینه که جنسیتی نگاه نکنید، اینکه مثلا دخترمون رو محافظت میکنین پسرمون رهاتره. آسیب برای دختر و پسرها به یک نسبته، و این که مثلا در فضاهایی که قرار میگیرن اگه نظارت نکنید پس پسرتون کمتر آسیب میبینه، هیچ تضمینی وجود نداره. در هر دوتا جنس باید شما آموزشاتون و نظارتتون مرتب باشه، مطابق دیگه به گونه‌ای باشه که احترام به حریمش گذاشته میشه، یعنی مستقل در اتاق خودشه، در رو یه دفعه باز نکنید برید تو، در بزنید برید تو کنارش قرار بگیرید، اگه ساعت‌های طولانی در یک اتاق خودشو نگه داشته. و جستجو کنید، براتون مهم باشه که عزیزم چرا بیرون نمیای؟ میدونین آیا فضای بیرون فضای ناخوشایندیه براش یا فضای داخل اتاق فضای بسیار خوشایندیه؟ ولی این باز یه دفعه باز در باز کردن و پریدن و یک دفعه یک حمله ای برخورد کردن هم باعث میشه که احساس کنه که خب این رفتار اگرم قرار رفتاری هم داشته باشه بیرون از خونه باید داشته باشه، قایمش میکنه از شما، چون دیگه الان بزرگتر شده و یاد گرفته که چطور میتونه پنهان کنه.
یعنی در واقع این گذره که ما میگیم زیر 12 سال رها نشه بچه اصلا و ابدا تنها نباشه و همیشه با نظارت باشه، این گذره که میخواد بکنه، کم کم وارد دوره نوجوانی داره میشه و کم کم میخواد برسه به جوانی، اینا مرحله به مرحله باید توأم با نظارت، حفظ استقلال نسبیش و توأم با احترام، ولی نظارت هیچ وقت 100% رها نباشه.
به هیچ عنوان رها نمیشه و هر دو والد به یک نسبت، حالا والدی که همجنس‌تره گاهن بهترم میتونه در کنارش قرار بگیره. حتی ما تو مدرسه ها شاهدیم که مثلا بچه همطور که من کلاس پنجم ششم حالا تو مقطع ابتدایی، حتی والدین یه خود خودشون هم بیخیالتر میشن، یعنی سالای اول همیشه در مدرسه هستن و پرسجو میکنن و مرتب چک میکنن، بعد یه دفعه اون انتها زیاد اصلا مدرسه باید بره خواهش کنه اینا رو بکشه بیاره، حتی برای یک مسئله که مثلا گزارش شده از سمت بچهشون. پس ببینید این نشون میده که شما از یه جایی یه دفعه رها میکنید و در کنار اون استقلال طلبی که فرزند شما میخواد فکر میکنید دارید بهش اهمیت میدید، اما در واقع شونه خالی کردن.
خیلی خیلی سپاسگزارم. گفتگو رو ادامه میدیم. برنامه مثبتی تربیت هست و اینجا رادیو سلامته. ما در مورد مراقبت های والدین در گذر از کودکی به نوجوانی مطالبی رو تقدیم حضورتون میکنیم با حضور خانم دکتر کشاورز که تخصصشون بهداشت باروری است و پزشک و فلوشیپ پزشکی جنسی هستند. بازم از رفتارهای والدین میخوایم، اصولی که شما براش بیان میکنید در مورد همین کودکی که حالا از 12 سالگی داره میره وارد دوره نوجوانی میشه، میخوایم ببینیم که باید و نبایدها از نظر رفتاری چی باید باشه.
یکی از باید نبایدهایی که تاکیدم کردیم جلسات قبلی بازم باید لازم صحبت کنیم در موردش، پوششتون هستش به عنوان والدین. دیگه الان بچه‌ها بزرگتر شدن، فرض ما اینه که دیگه ابتدای نوجوانیه و داره پوشش‌های شما و رفتار و تعاملاتتون رو در محیط خونه می‌بینه. گاهی وقتا والدین فکر میکنن هنوز بچه است و ممکنه حتی میان خودشون هم میگن البته که مثلا خانم دکتر همسر من رعایت نمیکنه، سه شوخی هایی داره که یکم نامناسبه ولی میگه نه این هنوز بچه است نمیفهمه، در صورتی که نوجوان الان داره اینا رو متوجه میشه و ممکنه همینا رو بره با بچهای دیگه در مدرسه انجام بده.
برای کودکیش هم مناسب
برای کودکیش هم مناسب نیست، ولی ما حالا تو نوجوانی خب دیگه کاملا دیگه باید تفکیک کنیم که اگر مثلا این سری رفتارهایی دارید دیگه اینجا خیلی رعایت بکنید، پوششتون رو رعایت بکنید، اون حریمی که برای خودتون قائلین یعنی حریم خصوصی والدین کاملا باید مشخص باشه، حریم خصوصی نوجوانتون هم باید مشخص باشه، همونقدر که بهش میگید به حریم ما احترام بذار به حریمش باید احترام بذارید، یعنی یک دفعه و ناگهانی گفتیم وارد فضاهای خصوصیش نمیشیم، حتما باید با یک در واقع اطلاع قبلی در زدن و اون احترام باشه. مسئله دیگه تعاملات والدینه. ببینید شما از این ور بوم هم نیفتید، بعضیا میگن خانم دکتر ما دیگه الان بچه بزرگ شده اصلا روابط زن و شوهریمون رفته کنار، نه همدیگه رو بغل میکنیم نه یه دست میدیم و همدیگه شبیه خواهر برادر میشیم کنار همدیگه و نگرانیم که این کنجکاو بشه. تعاملات روزمره شما به عنوان دست دادن، بغل کردن یا بوسیدن والدین در حد تعادلش مشکلی نداره. این که در پوشش ها و رفتارهاتون نمادهای جنسی نباید باشه که نوجوان شما رو کنجکاو بکنه، یا فیلم هایی که الان دارید در کنارش میبینید بگید خب دیگه بزرگ شده دیگه، حاوی صحنه ها و مطالبی باشن که الان براش کنجکاوی ایجاد میکنن. اینا هستن که نوجوان رو سوق میدن به اینکه جستجوگر باشه، فکر بکنه و دنبال این مسائل بره بگرده. در غیر این صورت نوجوان داره فرایند تکاملی خودش رو میره. پس یکی این که رفتارهاتون در محیط خونه اون رفتارهای محبت آمیز، این ابراز علاقه و دوست داشتن با همدیگه، یعنی نوجوان میفهمه که عواطفش رو در چهارچوب‌هایی میتونه ابراز بکنه و متوجه میشه که احساسات و عواطف و عشق و علاقه در یک چهارچوب‌هایی به اسم زن و شوهر و خانواده داره شکل میگیره. اینکه وقتی شما جدا میشینین اصلا متوجه سردی شما حتی هست و براش سوال گاهن ممکنه به شما نمیگه، ولی مثلا نوجوان میاد به من میگه خواهم دوشت اصلا مادر پدر من فکر کنم هیچ ارتباطی با هم ندارن چون همش جدا میشینن. اون داره متوجه میشه ولی به شما انعکاس نمیده. مسئله دیگه که میخواستم با نکته به والدین بگم، متاسفانه والدینی که در تعارضاتشون فحاشی میکنن به هم دیگه، پدری که در دعوا با خانومش فحشای رکیک جنسی میده، مادری که از این فحشا استفاده میکنه یا داره با تلفن صحبت میکنه همینطور داره با اون طرف فحش میده، وقتی شما این ادبیات در خونتون حاکمه و فحشای جنسی و جنسیتی میدین، نمیتونین اون از دهن بچه بگیرین. بعد گله نکنید که مدرسه شما رو بخواد بگه که بچه شما هم در فضای مدرسه از این ادبیات استفاده میکنه.
رو ذهنیتش هم از نظر مسائل جنسی و جنسیتی تاثیر میگذاره.
بله، چون شما ببینید دارید از
یعنی برچسب‌هایی
رو میذارید که جنسی هستن و دارید منفور نشون میدید. این حس خوبی رو هم نسبت به خودتون ایجاد نمیکنه برای نوجوان که مثلا چرا باید مادر یا پدر من این ادبیات رو داشته باشه. دو این که اصلا بعد از یه مدت چون تو اون فضا قرار میگیره ممکنه تو جاهایی که دچار خشم میشه اصلا از همین ادبیات استفاده میکنه.
خانم دکتر، گاهی پیش میاد تو خانواده ها فاصله فرزند اول با دوم یا سوم فرزندان بعدی میبینیم فاصله زیادیه و یه جوان ما تو خونه داریم و یک نوجوان داریم، یا اصلا کودک داریم و یک جوان. این فاصله سنی ها به دلیل حالا اون شناخت ها و مراحل رشدی مختلف و اینا گاهی میبینیم که مشکلاتی ایجاد میکنه، یعنی کودک میخواد مثل اون بزرگ رفتار بکنه، بزرگه گاهی رفتارش نامناسبه و خب حالا البته شیوه رفتاری در یک والدی که و یک خانواده که یه شیوه درست تربیتی رو پی میگیره و اینکه حالا رفتار نادرست و همیشه نادرست میدونه، گاهی میبینیم که یه رفتاری رو برای فرزند بزرگشون درست میدونن، برای کوچیکه نادرست میدونن، یا به اون میگن این رفتار نادرسته ولی نادیده میگیرن رفتار فرزند بزرگشون رو، یا میبینیم که متاسفانه یه جور ناهنجاری های رفتاری هست در فرزند بزرگ، مشکلاتی هست، آسیب هایی هست که بچه کوچیک در معرضشه، یا حتی ممکنه در والدین، در یکی از والدین یه همچین رفتارهای نادرستی دیده بشه تو شرایطی که خانواده در یک محیط آسیبزای قرار میگیره. اینکه تکلیف والد دیگه چی هست؟ حالا شاهد مثالهای میاد از طریق پیامک برای ما به دلیل مسائل مختلف، حتی اعتیاد. از نظر تربیت زندگی جنسی و زندگی جنسی درستی که ما میخواییم برای آینده ی فرزند کوچیکترمون چه باید کرد؟
این که تفاوت سنی وجود داره بین فرزندان، خب یک جنبه های مثبت داره، یعنی خواهر برادر بزرگتری که شما میتونید اگه خوب درست مسیر رو باش رفته باشید، اتفاقا چون فاصله سنی کمتری با کودک یا نوجوان بعدی داره، بعضی از مسائل رو خیلی بهتر و آرامتر باهاش پیش میبره و این ارتباط اگر درست شکل گرفته باشه و ارتباط مثبتی باشه خیلی هم کاربردیه. متاسفانه وقتی ما مواجه میشیم با خانواده هایی که بچه های بزرگتر به گونه ای به بچه های کوچکتر باج میدن برای اینکه رفتارهایی که دیده میشه یا انجام میشه در خونه گزارش نشه. مثلا پدر مادر میرن مسافرت و بچه بزرگتر و کوچکتر توی خونه هستن، حالا بچه بزرگتر دوستی رفیقی کسی رو آورده و داره کاری رو سیگار میکشه یا موادی حتی مصرف میکنه و کوچولوه داره میبینه و متاسفانه این برای اینکه این مسئله رو گزارش نکنه براش باج در نظر گرفته میشه.